سلام علیکم به شما هستیم. به یکی از این سه معصوم بزرگوار بپردازیم. در رابطه با حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه خیلی حرفای زیادی میشه گفت. یکیش رو زیادتر از بقیه بنده عرض کردم، ولی چون در فضای جامعه کمتر مطرحه اون رو هم در نظر گرفتم محضر شما تقدیم کنم. در واقع این بحث خلاصه یه طرح تحقیقاتی مفصل راجع به سیره حضرت رضا صلوات الله علیه. این بیانی که آقا هم دارن، البته کتاب آقا در خور شأن ایشون نیست، این کتاب انسان 250 ساله، کتاب بسیار مهمی از جهت ایده، ولی از اون جهت که خود ایشون مرقوم نفرمودن، جلسات متعددی نبوده، گاهی برای یک معصومی در حد یه تبریک یا تسلیت فرمایشی داشتن، یک جا جمع شده. از این جهت عنوان و موضوع کلی کتاب بسیار جالبه، ولی بعضی از جزئیاتش در حد آقا نیست. یعنی اونهایی که مثلا طرح کلی اندیشه اسلامی رو مطالعه کردن که 28 جلسه سخنرانی ایشون منسجم پشت سر هم هست، میبینن که سطح موضوع خیلی متفاوت. خب اینجا مثلا حضرت ایشون برای شهادت امام جواد یه تسلیتی گفتن، یه اشاره هم به یه نکتهی کردن، زندگی امام جواد تحلیل نکرد، اصلا وقتی نبوده یعنی. و اینم یکی از خسارت هاست. بالاخره ما خدا به همون توفیق داده، ایشون زمام امور مسلمین رو دست گرفته، از اون جهت که ایشون فرصت کار پژوهشی تو زمینه های تخصصیشون بکنن کمتر پیدا شده. اهلش اگر به اون رساله چهار کتاب اصلی در علم رجال ایشون رجوع کنن، سطح علمی مباحث دستشون میاد که اونجایی که ایشون ورود کرد، تازه در دوران ریاست جمهوری که به قول آقای شوبری حفظه الله میفرماد اونجا هم وقت نداشت. تازه کار معلومه، انسان 250 ساله به این عنوانه که معصومین مثل ماجرای دو امدادی اومدن از یک جایی بحریم کار امامت رو تحویل گرفتن با توجه اون شرایط سختی هم که داشتن. یعنی هیچ کدوم ائمه ما علیهم السلام توی شرایط عادی اینطوری نبوده که توی زن بستر مناسب عادی کارو بخوان شروع کنن. صدها مشکل و محدودیت داشته. ائمه ما یک سری اهداف مشترک رفتاری داشتن و یک سری از رفتارهاشون هم خاص به زمان خودشون، یعنی شرایط زمانه باعث شده از رفتارها رو انجام بدن. کشف این بسیار مهمه. چرا؟ چون مسلماً سیره اهل بیت برای زندگی ما، برای سبک زندگیمون، برای روش زندگیمون، برای نگرش هامون، تفکراتمون مهمه. ما اصلا هر جایی که سبک زندگی اهل بیت ثابت بشه اجرای اون رو لازم میدونیم، تبعیت از سیره اهل بیت رو واجب میدونیم. از آن مهمه که بدونیم چرا سید الشهدا صلوات الله علیه با یزید بیعت نکرد ولی فرزندش زین العابدین صلوات الله علیه در برابر یزید قیام نکرد. چه تفاوتی بود؟ اگر این دو من بعضی خیال میکنن ما میگیم ائمه هدا با هم تفاوت ظاهری هم نداشتن، این که میگیم یک حقیقت واحدن، یعنی خیال میکنن ما میگیم مثلا وزن همه اهل بیت وزن جرمیشون یکی بوده، نه خیر. رنگ چهرهشون همه یکی بوده، نه خیر. ممکنه یک امامی در بین میوه ها یک میوه رو بیشتر از یک میوه دیگه ای میپسندیده، با امام دیگه متفاوت باشه. ما منکر تفاوت فردی اهل بیت نیستیم، اما در مسیر هدایت چون از سر عصمت هدایت میکنن، عصمت یعنی من لدن حکیمن خبیر، و چون حق یکیه تو مسیر هدایت زندگیشون مشترک، توجه میفرمید؟ یعنی اهل بیت با هم تفاوت رفتاری داشتن، وزنشون، رنگ چهرهشون این بود فرق کنه که فرق هم میکرد. اما در مسیر هدایت چون از سر عصمت بود، از سر حجت اللهی عمل میکردن، یه جور عمل میکردن، چون منبع هر 14 نفر یک جا بود، معصومین و 12مون، از این جهت رفتارشون مهمه، مشترکه. جا به جا کنی رفتار سیاسی امام با آقا امام صادق یکیه، اگر جا به جاشون هم بکنید 6 و 5 رو برعکس کنی همینطوره. بله ممکن بود در بعضی جزئیات زندگی فردیشون متفاوت باشه. خب حضرت رضا صلوات الله علیه چه اقداماتی انجام داد برای شیعه؟ خب این لازمه که یه مقدمه گفته بشه در فرصت اندکی که بنده سر شما رو درد میارم، که شرایطی که حضرت رضا امامت رو بر عهده گرفتن چه شرایطی بود، چه تهدیداتی بود و حضرت چه کردن. این صلوات مرحمت یه مقدمه کوتاه 4-5 دقیقه‌ای میگم که الحمدلله دیروز به خاطر اینکه می‌خواستیم به محضر حضرت مجتبی برسیم یه قدر کوچکی شو عرض کردیم، اونا رو فقط تیتوار عرض می‌کنم. پیغمبر خدا برای اینکه مردم گمراه نشن فرمود دو تا منبع رو نباید از دست بدید، اگر از دست بدید گمراهی قطعیه و تا وقتی با اینا باشید گمراهی نیست. اگر شیء سومی بود لازم بود پیغمبر رحمت بیان کنه، بفهمون 3 چیزه، 5 چیزه، 11 چیزه، بفهمون 2 تا بیشتر نیست، منابع دین 2 تا بیشتر نیست، قرآن و اهل بیت. اگر هم میگیم سنت رسول خدا، این سنت رسول خدا با تقریر اهل بیت. همه تلاش صورت گرفت برای اینکه پیغمبر تخریب بشه، اهل بیتش هم تخریب بشن. دیروز یه قدر کمی به این موضوع پرداختیم، دیگه اون تکرار نمیکنم، دیگه بای دیفالت فرضش میکنم، میگیم این خو عرض کردیم قبلا که اهل بیت علیهم السلام از صحنه اجتماع دور کردن، افراد دیگه ای رو به عنوان اهل بیت معرفی کردن، اهل بیت رو تخریب کردن، محبینشون رو تهدید، قتل، عرض کنم خدمت شما که فشار، تبعید، زندان. کار به جایی رسید که وقتی منصور دوانیقی به درک رفت بین 80 تا 100 هزار نفر زندانی آزاد کردن تو فضای باز سیاسی بعد از منصور. منصور یه آدم محکمی بود، برای اینکه مثلا یه خورده فضا رو تلطیف کنن بعدش یکم اولش فضای باز سیاسی درست کردن که مثلا یه خورده تلطیف بشه فضا. کسی رو که مینداختن زندان تو سیاه چاله مینداختن، راحت تر میشد اداره کرد دیگه، توی چاله شما کسی رو نمیتونه بیاد بیرون، فرارش سخت میشه. گاهی عده زیادی از علویا و شیعیان رو زن و مرد کنار هم قرار میدادن، اینها بعد از یه مدتی میپوسید لباساشو، برهنه میشد. نوامیس اسلام رو کنار هم اینطوری نگه میداشت تا میمردن همونجا، میمردن هم لزومن جنازه ها رو در نمیوردن. کسی تو سیاه‌چال ها میفتد دیگه در آمدنی در کار ندارن که شانسش میزد یه فضا باز سیاسی بخور. شوخی نیست عدد 80 هزار که مثلا بعضی مورخین نقل کردن برای زندان منصور. ائمه خدا شروع کردن به تبلیغ عنوان اهل البیت. دیروز که حضرت مجتبی رسیدیم عرض کردیم با صورت خلاصه در یه جمله که ایشون فضای گفتگو نداشت، اصلا کسی جرأت نمیکرد در خانه حضرت بیاد. اولا مرجعیت از خواهی میکنم با این صدای در دامان رو روز روزش چیز توفهی نبود، فایده ای نداره، کار خرابتر از این حرف است.
سلامتی آجا سلامت بکنید.
مرجعیت علمی امام، مرجعیت دینی امام اصلا محل بحث نبود. کسی اگر مثلا فرض بفرمایید سوال فقهی هم براش پیدا میشد نمیره از امام حسن بپرسه. ببین چه کار تبلیغاتی عجیبی کرده. به جد مثلا یکی مثل ابن عباس رو برتر میدونستن. خیلی کار تبلیغاتی عجیبی باید بشه که این اتفاق بیفته. زمان سید الشهدا به همین شکل و اهل البیت تلاششون بر عنوان اهل البیت، این اهل البیت رو تبلیغ میکنه. هیچ یک از ائمه ما تا قبل از امام رضا خودشون رو تبلیغ نمی‌کنه. این من امامم نداریم. هیچ امامی تا امام رضا نمی‌فهمد من امامم. رسمی در مجمع عمومی که غیر شیعه حضور داره. هیچ امام. حضرت سجاد صلوات الله علیه بعد از شهادت سید الشهدا خطبه که میخونن در شام، اگر ملاحظه بفرمایید، تمامش فقط این هست که من فردی از افراد اهل البیتم، چند تا مصداق اهل البیتم که پیغمبر و حضرت زهرا و امیرالمومنین امام حسینن رو بیان میکنن. همین، هیچ نمیگن چرا ما بیعت نکردیم، نمیگن چرا ما قیام کردیم، با یزید چه کار داشتیم، یزید چه مشکلی داشت، اگه قیام نمیکردیم چی میشد، هیچ نمیگن. من فرزند کیم، فرزند کیم، فرزند کیم، تو این فرزند کی هستم، اوصاف اون بزرگوارم بیان میکنه، تمام شد. ببینید هیچی غیر از این نیست. بعدم که حضرت به امامت میرسن همش عنوان اهل البیت که تبلیغ داره میشه، نه شخص امام. حالا بحث طولانیه، هر امام بخوایم بحث کنیم حداقل یک ساعت اوضاع اصلیش طول میکشه، جزئیات بگیم رضا سریع رد میشه. همینقدر خلاصه عرض کنم که حضرت سجاد رو در صحیفه ای مطالعه بفرمایید برای امام زمان خودش دعا کرده. یعنی هر کس بخونه میگه امام سجاد امام نمیدونه خودشو. در 47 صحیفه نگاه کنید، میگه خدای منو در یاری امام زمانم یاری کن. دعای صحیفه سجادی از اون دعاهای کاملا تعلیمیه. یه وقت دعاهای ما برای مقام لیم اللهی اهل بیت، یعنی مناجات خودشونه، یه وقت تعلیمه. صحیفه از این تعلیمی هست. حالا اون خودش بحث مفصل داره. به امام باقر امام صادق که میرسه اقبال به سمت اهل بیت بیشتر میشه. اون بزرگواران فرصت با اون سختی دوران خودشون که خیلی مفصله واردش نمیخوام بشم، فرصت ساخت مکتب فقهی اهل البیت پیدا میکنه. تا دوران امام سجاد حتی شیعیان این اهل سنت نماز میخوندن. اوائل امامت امام باقر بنی هاشم نماز خوندنشون تغییر کرد. بنی هاشم نمازشون خراب شد. فرصت نیست عرض کنم یه وقتی این خودش یه جلسه سخنرانی میخواد که درون اهل بیت اکثریت مطلق سنی بودن. این خیلی کار تبلیغ جدیه، خیلی کار تبلیغ جدی که برادران ائمه سنی بودن. یعنی اینقدر خفقان بود کسی جرئت نمیکرد بیان کنه. تا افراد خاص نبودن بعضی جملات اهل بیت نمیگفتن، چون منجر به قتلشون میشد. یه پروژه طولانی اهل بیت داشتن، درست کم دو امدادیه. پایان هر امام پایان کارشیه نیست. و اوائل دوران امامت حضرت صادق بزرگان شیعه نماز خوندن یاد گرفت. میخوندن نمازا، غلط میخوندن، جایی نبود بیان کنه. شما فرض کنید تو شهرک شهید محلاتی همه مثل اهل سنت نماز بخونن، تلویزیون هم همونو پخش کنه، سخنرانی های جلسات هم همون باشه، نماز جمعه هم همون طور باشه، خب از کجا باید بری یاد بگیری؟ آموزش های مردم از کجاست؟ همون جاستی. دوران حضرت صادق برای همین اهمیت علمی زیاد بود، برای اینکه حضرت مکتب فقهی شیعه رو تدوین کردن. نه چیز جدیدی بگن، بود، چیزایی که بود و جای بیان نمیشد از ترس یا نبود افراد، یک سازمان دانشگاه مانند درست کردن، کاری که حیرت آوره. من دو تاشو عرض کنم. یکی اینه که در دوران امام باقر صلوات الله علیه از اقصا نقاط عالم سفر میکردن مدینه، نه به قصد زیارت پیغمبر، که اهل سنت هم زیارت پیغمبر رو لازم میدونن، بسیاریشون در حج لازم میدونن برگردی مدینه زیارت قبر پیغمبر کن. حالا این وهابیت و این فرقه عجیب غریبی هن، اهل سنت به زیارت پیغمبر مقیدن و به زیارت امام رضا. اینی که شما میبینید یه فردی از اهل بیت از مصر و خراسان برن مدینه دیدنش، الان کدومی که از علمای شیعه است که از اقصا نقاط عالم بیان استفاده از محضرش بخوان بکنن؟ به این راحتی اتفاق نمیفته. کی تبلیغ کرده من باقر رو بررسی کنین؟ از سجاد این زمین سازی رو فراهم کرده که حالا من رد میشم میگه جزئیات نمیگه. دوران امام صادق صلوات الله علیه که شد در مسجد کوفه الان بزرگترین حوزه مدرسه در قم، مدرسه آیت الله گلپایگانی که 80 تا رسائل مکاسب صبح تا شب میگه، خیلیه، 80 نفر رسائل مکاسب میگه. در مسجد کوفه در دوران امام صادق که در مدینه است، امام صادق در مدینه است، در مسجد کوفه 900 نفر، 900 نفر تو روز. مثلا مسجد کوفه میره بزرگه دیگه، تو روز مثلا مسجد کوفه میره بزرگه دیگه، برای جمعیت 40,000 نفری ساخته شد، زمان زیاد شد 100,000 نفری، بعد توسعه هم دادن. مسجد بزرگ از قدیم مسجد بزرگی بود، نه اینکه الان توسعهش داده باشه. 900 نفر صبح تا شب گفتن حدثنا جعفر بن محمد، یعنی حد 900 نفر فقه امام صادق تبیین میکردن. این خیلی حرف عجیبیه. ببینید چه سیت و آوازه عظیم علمی حضرت داشت. البته یه بخشنامه اومده بود که در مکتوباتتون حق ندارید انظار فقهی امام صادق رو مطرح کنید، لذا امروز تو کتب فقهی اهل سنت آراء امام صادق نیست، هیچ، در حد فقیه درجه 10 هم نیست، و اینو ذهبی اعتراف میکنه بهش، به این بخشنامه از بزرگان اهل سنت که گفت اسمش نبر بوده امام صادق. یعنی دیدن نمیتونن مبارزه کنن با آوازه علمیش، ولی میتونن بگن حق نداری تو مجامع علمی اسمش رو ببرید. مثلا دفاع از رساله دکتری کسی بود، داور نمیشه امام صادق باشه. توجه کنید، حق ندارید به عنوان رسمی بپذیرید. منصور دوانقی هم سعی کرد مالک ابن انس رو علم کنه و گفت من علم امتم، بعد از منم تو علم امتی، کتاب بنویس مردم عمل کنن. فشار آوردن که مردم مالکی بشه. در این دوران امام صادق رسما امامت خودش رو انکار میکنه، وارد مجلس منصور دوانیقی که میشه با سلام از سلام علیه یا امیرالمومنین وارد میشه، چون اگر غیر از این کسی به مأمون به منصور سلام میکرد اعدام میکرد، میگفت این توهین کرده غیر از این سلام. روایت صحیح و سندی بر این جمله که عرض کردم نیست، ولی بیش از 20 منبع مثل کافی 9 بار در کافی فقط اومده، ذکر شده تو اخباری که اومده حضرت سلام به امیرالمومنین منصور کرده. وقتی بیش از 20 تا روایت رسیده، این میگن محفوف به قرینه مستفیض، میپذیراد، یعنی شرایط انقدر شرایط سختی. مکتب فقهی شیعه و کلیات عقاید شیعه زمان امام صادق سلام الله علیه جمع‌بندی میشه. خود دوران امام صادق چه محدودیت‌ها و خشونت‌ها و جواسیس چه می‌کردن، در خصوصی ترین جلسات 4 نفره امام حضرت با تقیه باید حرف میزن، چون یکی اون 4 تا جاسوس. هیچ وقت امام صادق در جلساتش خالی از جاسوس از حکومت نبود. توجه میکنی، وقتی حضرت به شهادت رسید به 5 نفر وصیت کرد، به منصور دوانقی وصیت کرد، به پسر بزرگش وصیت کرد، به موسی بن جعفر وصیت کرد، به برده خودش وصیت کرد، به حاکم مدینه وصیت کرد. یعنی شرایطو ببینید، به زراره اجازه نداد امامت امام صادق و امام بعد از امام صادق رو در بین خاندان زراره که آل زراره از مهمترین خانواده های شیعی بیان کنه، اینقدر تقیه سنگی. لذا وقتی حضرت از دنیا رفت، پسرش عبدالله افتح ادعای امامت کرد، امام کاظم ساکت شد. 40 روز یا 70 روز عبدالله افتح زنده بود، از دنیا رفت، بازم امام کاظم رسما ادعای امامت نمیکرد. این شرایط اینقدر خوفی بود. موسی بن جعفر سلام الله علیه امامت کردن در دورانی که هم منصور اقتدار داشت و هم بعد از یه مدتی هارون وحشتناک اقتدار داشت. وقتی در منابع اهل سنت میبینید یه حاکمی خیلی تجلیل شده، بدونید خیلی اقتدار داشته و خیلی فشار بشی آورده. بیش از 20 رساله دکتری درباره هارون نوشتن در عربستان. در این دوران که قدرت چون بیشتر شده و ترس از توسعه اهل بیت، امام کاظم زندان میفته بین 4 تا 11 سال. یعنی اصل زندانی شدن از رن حداقل 4 سال اتفاق بین همه مسلمین، همه قبول دارم، تا 11 سال هم خیلی قبول دارم. خب شما نگاه کنید پسر پیغمبر سید الشهدا رو میکشن، برهنه میکنن، بهش نماز نمیخونن، چون اون روز حرمت اهل بیت و جامعه اونقدر نمیشناسه. وقتی امام صادق به شهادت میرسه، منصور میاد مجلس خط میگیره برای امام صادق. اما وقتی میترسن در برای امام کاظم با خشونت بیشتر رفتار میکنن، از زندان میفته. با این حال وقتی حضرت به شهادت میرسه، بزرگان شیعه رو دعوت میکنن، میگن بدن موسی بن جعفر نگاه کنید ببینید آثار تیغی، شمشیری، مثلا تغییر رنگ پوست به عنوان مسموم شدن هست یا نیست. میترسن، توجه میکنید، یعنی نمیخواد حکومت اون ظالم هارون بگه من کشتم موسی بن جعفر. اصلا شما بعد از امام حسین سند خیلی محکم روشن عمومی برای شهادت ائمه پیدا نمی‌کنید، یعنی مخفیانه می‌کشن. چرا؟ چون حرمت پیدا کردن اهل بیت تو جامعه. امام کاظم صلوات الله علیه فرزندان زیادی داره. وقتی به شهادت میرسن یه فتنه عظیمی پیدا میشه. این فتنه عظیم که در تاریخ شیعه سقیفه فتنه بزرگتری هست. این فتنه در روایات ما این فتنه رو از فتنه سقیفه بزرگتر دونستن، عنوان فتنه واقفه. چرا به این عنوان؟ شما چجوری به غیبت حضرت حجت معتقدی امروز؟ دیدید مگه امام زمان و امام عسکری؟ دیدید. شما معتقدید که نائبان و وکلای حضرت عسکری صلوات الله علیه بعد از اینشون گفتن ما پسر او را دیدیم، اونایی که امام مثلا عسکری نوشته بودن الرد علیه کرد علیه، هر کسی رو رد کنه من رو رد کرد، وکیلمه، ثقه منه، به ما گفتن که حضرت حجت صلوات الله علیه به دنیا آمده، برای حفظ جانش فعلا مخفیه. شما پذیرفتید دیگه. خب اگر تمام وکلای امام عسکری میگفتن امام عسکری فرزند نداره، فهم میکنید شما امروز قائل به امامت امام زمان بودید؟ معلوم نبود. اگر یک نفر به پیغمبر ما ایمان نمی آورد، امروز چی میگفتن؟ میگفتن 1400 سال پیش یک نفر ادعای نبوت کرد، نبوتش هم نگرفت. اینطوری میشد دیگه. این که میبینید یاران ویژه مهمن لولا زرار لندرست احادیث و عبی، از این جهته، چون اگر نبودن قطعا دین نبود. اگر اون یاران خوب پیغمبر نبودن اصل اسلام نبود، قرآن به دست ما نمیرسید. خب شما در مورد امام زمان همینطور، یاران مورد اعتماد شیعه که وکلای حضرت بودن اون حضرت غیبت کرده، حالا یاران مورد اعتماد امام کاظم وکلای حضرت 15 سال مثلا با مردم در ارتباط بودن، وجوهات مردم به اینا میدادن، سوالشون از اینا میپرسیدن، دست خط امام کاظم داشتن، اینا تبانی کردن، ادعیشون گفتن امام کاظم از دنیا نرفته. فرض کنید بعد امام عسکری بگن امام عسکری از دنیا نرفته، یا از دنیا رفته فرزند نداشته، خب شما امروز قائل به امامت امام زمان معلوم نبود بودید. خیلی فتنه بزرگی، فتنه واقفه. اینا متاسفانه هم پول هم مسائل سیاسی، چون اینا پولای زیادی دستشون بود. یه موردش که علی ابن ابی حمزه البتانی 30,000 دینار دستش بود. 30,000 دینار یعنی 30,000 مثقال طلا، یعنی 30,000 تا 4 گرم، 24 صدومش صبح اول صبح مشتری صبح اول روزی تخفیف میدن، یعنی 30,000 تا 4 گرم، یعنی 30 تا 4 کیلو، صفراشو جا جا میکنه، یعنی 120 کیلو طلا. ممکنه ما هم یه وقتی در تعداد همه همون تکون بخوره. گفتن امام کاظم از دنیا نرفته. وجوهات شیعه میرسید به اینا دیگه، شبکه‌ای شده بود. در این اوضاع مظلومیت از رضا عجیبه. آدمای مورد اعتمادی که نامه از امام داشتن گفتن امام کاظم از دنیا نرفته، غیبت کرد. موضوع مهدویت هم خیلی کار شده بود. اینقدر امام صادق صلوات الله علیه رو مهدویت کار کرده بود که حکومت اصل برای مواجهه غیر مستقیم با امام اسم فرزندش منصور دوانوی گذاشت مهدی عباسی. یعنی اونا خواستن یه موجود درست کنن. که این اتفاق میفته وقتی جبهه حق شروع میکنه تبلیغ، اونا میخوان پاتک بزنن، شبیه سازی میکنن، مثل کاری که امروز داعش میکنه و دنبال اینی که میگه ما مهدویت هستیم، موعود آخر زمان ماییم، عدالت جماهیر ما میخوان اجرا کنیم. در این شرایط عجیب که بعضی از بزرگان شیعه گفتن امام کاظم از دنیا نرفته چون امام رضا به امامت رسیده. میدونید این حرف یعنی چی؟ امام کاظم از دنیا نرفته. خب آقا الان امام زمان سلام الله علیه زنده هستن، من ادعای امامت کنم، میشم امام چندم؟ 13. خب وقتی امام زمان سلام الله علیه زنده است، من که مدعی امامتم میشم چی؟ کذاب مفتر، دروغگو. امام زنده است، تو چی کاری؟ وقتی میگن امام کاظم از دنیا نرفته، یعنی اگه کسی ادعای امامت کنه کذاب مفتره. لذا دشنام به امام رضا میدادن. اینی که شما میبینید تو بعضی از دوران ها مثل دوران امام جواد درباره واقفه فرموده حضرت اینا ناسبیان، دلیلش اینه که وقتی امامت امام رضا رو قبول ندارن، نه قبول ندارن، فقط میگن امام زنده است، این ادعای امامت کرده. مثلا فرض بفرمایید فتنه های نمیدونم یمانی و اینا پیش میاد، شما نسبت اونها به نسبت اونها چگونه حرف میزنید؟ میگی دروغگو، مدعی دروغین امامت. این نگاه بخشی از شیعه به امام رضا اینطوری شد، مدعی دروغین امامت معاذ. این خودش یه مشکل. مشکل دیگه این که بعضی از برادرای امام رضا بستن با جریان واقفه، مثل ابراهیم ابن موسی رشوه گرفت گفت بله چی میگن، من بودم، بابای ما نمرده. پسر امام کاظم گفت نه، کی گفته بابای ما مرده، دروغ میگن. این میگن چون چه فتنه عجیبیه، هم وکلا هم بعضی از برادران. این شوخی نیست، دا تهمت زننده به امام رضا سلام الله علیه که امام جواد فرزند تو نیست، دو تا پسرم و دو تا برادر امام، برادر امام رضا. اون فرق داره. یه وقتی میگن بله یه نفر نسبت فلانی، یکی از آقایون در قوم قبول نداره، این فرق داره. تو بگن برادرش که خودش مرجع تقلیده ایشونو قبول نداره، این فرق داره دیگه. حضرت ادعای امامت رسما نمیتونه بکنه در جهت مسائل تقیهی که عرض کرده. فتنه اینا سنگینه، حکومت با اینا مشکلی نداره، حکومت ها دقیق بودن، با جریان های انحرافی هیچ وقت حکومت ها کار نداشتن، چون میدونستن جبهه حق رو داره تضعیف میکنه. لذا بگیر ببن بالا واقفه نیست، واقفه رو حکومت کاری نداره، واقفه تبلیغات میکنن، حکومت کاری باشون نداره. امام رضا بخواد تبلیغ کنه حکومت نمیگذاره. همین بس بود برای نابودی تشیع. خدا رحمت کنه اون بزرگانی رو که اون زمان پایمردی کردن. یونس ابن عبدالرحمن از بزرگترین مراجع اصل خودش بود در زمان امام رضا و فقیه قمیین بود، اومد این جریان واقفه شروع کردن رشوه دادن، یکی یکی بزرگان رو دعوت میکردن. مثلا الان چیکار میکنن؟ لابی میکنن. الان میرن میگن آقا این مسجدی که شما در قم درس میدید در حد شما نیست، یه مرکز تخصصی چیزی میخواید، حیفی شما 40 سال کار کرد، یه ساختمون 5 طبقه براش میسازن، آقا آرای سیاسی شواز میشه، حواسشون هست، بده بستون میکنه. همین کارو کردن. یکی یکی بزرگان شیعه رو میرفتن سراغشون، مثل صفوان ابن یحیی، مثل یونس ابن عبدالرحمن، اینا رشوه قبول نمیکردن و موضع گیری میکردن، کتاب علیه واقفه مینوشتن، امام نمیتونه، امام میکشن، ولی یونس ابن عبدالرحمن در قمه. حالا خود قمم یه وقتی طلبتون انشاءالله که اصلا قم چی شد، قم شد چرا، قم از در جغرافیه چه اهمیتی داره، چرا اهل بیت دعوت به قم رفتن میکردن. خلاصش اینه که قم از مرکزیت حکومت دور بود، امنیت بود، حکومت براش از خدای حکومت های بنی عباس بود که به جای اینکه شیعه در عراق متمرکز باشه بغل گوششون، بره 1000 کیلومتر اونورتر فعالیت کنه، چون نمیتونست که همه رو نسلشون رو منقرض کنه. به جای اینکه اینجا فعالیت کنه بذاره بورکینافاسو، اینجوری حساب میکرد برای خودش، میگه بره دورتر از مرکاری میکنه بکنه. لذا شیعیان در قوم که زندگی میکردن آزادانه مناسکشون برگزار میشون. توجه میفرمایید؟ بغل گوش حکومت تو کوفه نبودن که حکومت براش خطر حساس باشه. اینا میخوان مثلا فرض کنید که براندازی کنن، قیام کنن، حکومت عوض کنن. حالا استان قم جابجا هم میشد، انقدر برای حکومت بنی عباس اثر نداشت. هزینه‌ش هم نمیصرفید که لشکر بکشه بره قمیا رو بکشه، چون قمیا رو بکشه میگرفتن یه جای دیگه. توجه کردی؟ یعنی پذیرفته بود یه دیشیان کاریش نمیشه که. خب اینکه در خراسان و قم باشن بهتره که در کوفه باشن. اهل البیت هم تشویق میکردن، هرچی ائمه پایانی میرسید که ارتباط کمتر میشد نمیتونن به من. جایگاه امام رضا به عنوان یک فرد بسیار پرهیزکار و عالم معروف بود، منتها واقفه میگفتن اگر کسی ادعای امامت بعد از موسی بن جعفر کنه دروغگوه، و این علی ابن موسی رضا خودش همچین ادعایی نداره آقا، یه ادعای علکی بهش میبندن. اینجا حضرت فرمود به شروطها و انا من شروطها، یعنی من از شروط توحیدم، یعنی رسما ادعای امامت کرد. خبر که مأمور رسید دیگه چه کار میتونه کنه؟ بیانیه صادر کنه، برگردونه حضرت رو. خب چه کار کنه تو اون حالت؟ لذا مأمون برای اینکه حضرت رو از دست نده ولی شخصیت حضرت رو بشکنه، شروع کرد مناظره ترتیب دادن. عدو سبب شود سبب خیر اگر خدا خواهد. مأمون مناظره جلسه تشکیل میداد برای اینکه امام رضا رو بکوبه، چون نمیخواست امام رضا در این حد مطرح بشه. امام رضا بیاد ولیعت بشه آدم میکشیمش، نه اینکه بگه من امامم. حالا چه کارش کنی؟ حالا دولت هم رسما تو ماهوارهاش تبلیغشو کرد. توجه میکنی؟ مناظره تشکیل میداد. خب مأمون ایمان که نداشت، اگر ایمان داشت میفهمید نباید حتی الامکان باید امام رضا رو محدود کنه، نهی بیاره تو انذار. فرول بزرگ زمان حضرت رضا رو اوورد بلکه پشت امام رضا رو به خاک بمالن. گاهی خودش مناظره کرده، گفتگو کرده، به عنوان سوال در واقع مناظره کرده، ولی حضرت جواب داده، مأمون منکوب شده. یبدن رسول استفاده کردی، دیده صلاح نیست خودم باش در بیفتم. یعنی مأمون آدمیه که رفت بغداد با 40 نفر مناظره کرد، لهشون کرد. به عنوان سوالید خودم نمیتونم. سعی کرد از بزرگان اسلام دعوت کنه، شرکت کرد در مناظره که کسی پس امام رضا بر نمیاد، اونم توی مجلسی که مجلس علمی مأمون شاهیه، نمیشه امام رضا توهین کرد. توجه میکنید؟ یه وقت شما مناظره تشکیل میدید، یه آدم محترم میرید یه جا 500 نفر میشن هو میکنن، گوجه فرنگی پرت میکنن، یعنی تقدسشو میشکنن. تو مجلس مأمون که نمیشد فوش داد به امام رضا، نمیشد گوجه فرنگی پرت کرد، بعد بحث علمی میکرد. خب در بحث علمی که کسی پس امام رضا بر نمی اومد. لذا شما میبینی اول مأمون به علمای اسلام، بعد میبینی نشد، سابعین، یهودیا، مسیحیا، هندوا، کی میتونه پسش بر بیاد؟ نمیشه. آوازه علمی امام رضا همه جا رفت، شبهات توحیدی رو پاسخ داد، منتشر شد. این شوخی نیست که 10 تا از بزرگان اهل سنت تا 150 سال بعد از امام رضا گفتن ما هر گیر علمی پیدا میکنیم، اگر گیر معنوی پیدا میکنیم، مثل ابرهبان رجالی، مثل حاکم نیشابوری، از درجه یکای اهل سنتن. گفته وارد بر حرم اون نشدم الا اینکه وقتی خواستم خارج بشم خدا هم مقام از دل من برداشت. سنیه تازه اینو میگه. بعد میگه خودم تجربه کردم. حاکم نیشابوری میگه خودم تجربه کردم، بیماری پوستی گرفتم، دستم درد کرد، نمیتونستم بنویسم، خودم رفتم تو حرم زیر قبه علی ابن موسی رضا دعا کردم، اومدم این دستم خوب شده بود. اون از بزرگان اهل سنته. یا ابن حبان میگه هر وقت میدیدم غم عالم به دلم افتاده، گرفتاری دارم، خسته شدم، میرفتم حرم علی ابن موسی رضا زیر قبه علی ابن موسی رضا، وقتی برمیگشتم نشاط داشتم، خدا هم مقام از دلم برداشته بود. این آوازه علمی از توسعه پیدا کرد. این اساس سنی ان که حرف میزنه، امامت حضرت قبول ابن حبانی که این حرفو میزنه امام جواد متهم به دروغگویی میکنه. میخوام بگم کسانی حرفا رو زدن که هیچ امامت اساس قبول ندارن، ولی تجربه کردن، رفتن تو قبر علی ابن موسی رضا، نتیجه گرفتن، برگشتن. اون مشکلات توحیدی برطرف شد تو جامعه به اندازه‌ای که فرصت بود. اون خطرات اسلامی کم شد. فرمود دیگه، فرمود اوا علیه اعبا النبوه. امام رضا در بین ائمه شیعه هم کار خاتم الانبیا کرده، هم کار خاتم الاوصیا. یکی از دلایلی که زیارتش افضل از زیارت همه معصومینه همینه، چون که اون بزرگوار هم کار نبی کرده، هم کار ولی، هم توحید و نجات داده، هم امامت رو. عید فطر شد، قرار شد خب حالا شخصیت در این حد مأمون بره بوق بزنه، مأمون بره خطبه بخونه. گفتن علی بن موسی رضا بره. مشاورای مأمون گفتن اگر این دفعه رفی جمله دیگه مثل و انا من شروطا گفت، چه گلی میخوای به سرت بگیری دیگه؟ در این اوج اقتدار علمی و معنوی بگی که این حکومت طاغوته. البته بگم مأمون عجیب بود آقا. مأمون حضرت رو با اون همه زهد حضرت، میدونید که در بین ائمه ما 4 امامون معروفن در شبانه روز 1000 رکعت نماز میخوندن: سید الشهدا امیر المومنین و زین العابدین. یه صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
سید الشهدا و امیر المومنین و زین العابدین 1000 رکعت در شبانه روز میخوندن. امام رضا 1000 رکعت نماز در شب میخوند، یعنی اصلا شب خوابی در کار نبود. چجوری بشکنه؟ مأمون کار کرده بود. همینو شما فقط نگاه کنید، فرصت نیست این قسمت رو توضیح بدم، خودش جلسه لازم داره که مثلا به شما خبر برسه که از آقا چه خبر، از بیت چه خبر. بگن بله رفته دختر اوباما رو گرفته. بس برای تخریب یک عالم دینی که رفته دختر یه طاغوت رو گرفته، ولیعهد جمهوری خواه شده، نامزد جمهوری خواه در دوره بعدیه. این خیلی تخریبه، توجه میکنین؟ این مأمون خیلی خوب چیده بود، انصافا عالی بود کارش از جهت خودش. اصلا بس بود برای اینکه امامت امام رضا رو نابود کنه. 200 سال بزرگان شیعه، ائمه شیعه مبارزه با طاغوت میکنن، مثلی لا یواهی و مثله، حالا خودش اومده شده ولیعهد اون حکومت توی جایی که ظاهرش عجیب بود، شیکیش توی قصر، زیباترین کنیزان عالم میذاشتن جلو در قصر امام رضا که بگن آشغالا رو گذاشتن دم در اینان. ببین تو چه خبره، دعوا سر لاف ملا بوده، شروع کنم به حرف زدن. ولی مناظرات سیت علمی حضرت رو، همه جا آوازه علمی حضرت رو برد. این که حضرت به هیچ وجه در هیچ یک از عزل و نصبهای حکومت دخالت نمی کرد، ولی عهدی که تو هیچ کاری دخالت نمی کنه، یعنی مشکلی تو این حکومت هست که من ورود نمی کنه. عبادت های حضرت که می آمدن تعریف می کردن، 1000 رکعت نماز در شب می خونه. خب توقع این بود که خطبه عید فطر رو امام رضا برن بخونه. گفتن خب آقا کارنوال حکومتی آماده است، شما برید نماز بخونید. حضرت پای برهنه، سر برهنه، با یه لباس سپید، با وقاری راه می‌رفت که وقتی وارد کوچه ها شد، مغازه‌دارا مغازه ها رها کردن، همه دنبالش پا برهنه راه افتادن. بعضی شورت‌ها کفش‌ها رو در آوردن پشت حضرت راه افتادن. به مأمون گفتن اگر بره یه جمله دیگه مثل به انم این شروط ها بگه، بگه مثلا بفرمایید این طاغوته، حکومت دست هم به این میره. یعنی اینم استراتژی حضرت بود. رضا مأمون چکار کرد؟ مأمون گفت حضرت مریض، نمیاد خود به بخونه. همین خودش عاملی بود برای اینکه بگن نگاه کن نذاشتن حرف بزن. یعنی حضرت میخواست بین خودش و حکومت بنی عباس فاصله ایجاد کنه دیگه. یا بره حرف بزنه که دیگه مأمون نمیتونه اگه حرف بزنه تخریب کنه حضرت، اون جایگاهی که خود مأمون اجازه داده بود حضرت اون جایگاه روشن میشه که نمیتونست دیگه نفیش کنه، نگذاش حضرت حرف بزنه و دید مجبوره بکشه حضرت و گفت فرزند کوچکی داره امام رضا، دخترمو به اون هم میدم، تو حرم سرا بزرگ میشه، امامی میشه که من میخوام. از نظر محاسبات دنیایی خیلی خوب فکر میکرد مأمون، اون تا نمیدونست که امامت یه حقیقت الهیه نه انسانی که بگه یه بچه 6 ساله رو یه دخترم هم میدم بهش که تو حرم سرای ما بزرگ بشه. قاعدتا همینجوری میشد، اگر امام جواد امام نبود همینجوری میشد دیگه، میشد تربیت شده دستگاه بنی عباس. این بخشی از خدمات حضرت رضا صلی الله علیه و آله. فرصتمون گذشته. خلاصه عرض میکنم که اینطوری نیست که عزای ما تمام بشه. امیر سلام الله علیه فرمود اگر مؤمنی بدونه چه بلایی سر من آوردن، یک ده فیها مؤمنون حتی یلقا ربه، تا زنده است آب خوش از گلوش پایین نمیره. یاد این بیفته که ریسمان به گردن من بستن تو کوچه ها کشید. بعضی نقلای معتبر شهادت رسول خدا را هم دوه ربی میدونن، یعنی عزای شیعه تمام نمیشه تا حضرت حجت بیان. مرحوم قرابی اصفهانی فرمود لکن کثر الضلع لیس ینجبر، اون سینه شکسته زهرا جبران نخواهد شد، مداوا نخواهد شد الا به ضرغام عزیز مقتدر، تا اینکه امام زمان بیاد شیعه گرفتاریش تمام نخواهد شد، مصیبتش کم نخواهد شد الا اینکه حضرت بیاد. اون تا ما دو ماه عزاداری کردیم، اینم لطف اهل بیت بوده. در خیمه اهل بیت گاهی زهیرها اومدن با چند دقیقه زیر و رو شدن، دو ماه فرصت داشتیم تو خیمه های حضرت اومدیم. ما توقع مزد نداریم از اهل بیت، همینی که ما رو راه دادن تشکر میکنیم، ولی برای اهل بیت بده که ما دست خالی برگردیم. میگه من اهل نیستم، فَإِنْ لَمْ أَكُنْ أَهْلًا لِذَالِكَ، آقا من لیاقت ندارم ولی تو که اهلی، جسارت به شما نمی کنه. یه قطره شراب اگر در دریا بیفته نمیتونه نجاست ایجاد کنه، آب غیر طاهر نمیشه. دور از محضر شما میگن سگ اگر بیفته در دریای نمک، سگ نمک میشود به بحر نمک، استحاله میشه، طاهر میشه. من شما رو نمیگم، خودم میگم. یا امام رضا سگ نمک میشود به بحر نمک. ما بالاخره در خانه شما اومدیم، مردم ما رو ببینن بعد این دو ما میگن دو ما سیاتنت کردی چی بهت دادن، بازم بار گناه دستم باشه. نومیدی و درگاه تو هر کار ز تو آید و این کار نیاید، دیدم همه جا بر در و دیوار حریمت، جایی ننوشته است گناهکار نیاید. ما گناهکار بودیم ولی محب به شما هستیم، یقینا محب به مادرتون هستیم. این روز که روز آخر مجلسه، میخوام به صاحب عزای مجالس اهل بیت متوسل بشم. غم مادر سید الشهدا اینطوری نیست که بعد از دو ماه تمام بشه. روایات متعدد میگن وقتی قیامت میشه در اوج احترام زهرا مرضیه وقتی وارد صحنه قیامت که میشن یه خطاب عجیبی صادر میشه، یا فاطمه لکه عند الرضا، یعنی که فاطمه جان هر چی میخوای بخوا، چه که سفید خدا بهش داده، لکه عند الرضا، هر چی بخوای من قبول دارم. اینجا چند تا نقل داریم. یه نقل میگن سیاه پوش وارد میشه و علا رأسها ثوبن ملطخن به دم الحسین، لباس خونی ارباب ما به سرش کشیده. خدا میدونه من امید دارم به این روایت، در محاذی عرش که قرار میگیره صیحه میزنه، میگه خدایا قبل از این که من بخوام اول بگید بدن بی سر پسرم رو وارد محشر کنه. این خدای ما این همه زحمت کشیدیم، خطاب وقتی میاد لکه اندر رضا، هرچی میخوای بخوام و امید داریم. میفرماد یا رب به شیعتی و شیعت ولدی، خدایا این شیعیان ما محب ما بودن، در دنیا گاهی توبیخ شدن، تمسخر شدن، پای ما وایسادن، بعدم گاهی عمل کردن، بالاخره منصوب ما هستن. من نمد خان و سناگوی شمایم، بلکه سگ پیر آستان شمایم، ریز خور خان بیکران شمایم، گر بدم و گر ردم از آن شمایم، چون سگ سلطان که بسته است به سلطان. بالاخره سلطان به شکار بره سگش هم با خودش میبره دور از محضر شما. حضرت فرمود میفرمود که خدا اینا در دنیا پای ما وایسادن، هیچی نبود، اینا اقلا محب به ما که بودن، واقعا ما که یقین داریم اگر خوب عمل نکردیم امثال من محب اهل بیتی. لذا من توسل میکنم برای اینکه امام رضا ما رو نگاه کنن، روزه مادرش رو میخونن، خدا انشاءالله در هیچ خانه ای مادرم خونه رو بیمار نکنه. مادر وقتی بیمار میشه زندگی ریزه خور خان بیکران شمایم، گر بدم و گر ردم از آن شمایم، چون سگ سلطان که بسته است به سلطان. بالاخره سلطان به شکار بره سگش هم با خودش میبره دور از محضر شما. حضرت فرمود میفرمود که خدا اینا در دنیا پای ما وایسادن، هیچی نبود، اینا اقلا محب به ما که بودن، واقعا ما که یقین داریم اگر خوب عمل نکردیم امثال من محب اهل بیتی. لذا من توسل میکنم برای اینکه امام رضا ما رو نگاه کنن، روزه مادرش رو میخونن، خدا انشاءالله در هیچ خانه ای مادرم خونه رو بیمار نکنه. مادر وقتی بیمار میشه زندگی به هم میریزه، اونم مادری که امید امیرالمومنینه، امید امام حسنه، نور چشم پیغمبره. این روزهای آخر وضع زندگی خانه زهرای مرزی به هم ریخته است، بیماری او شدت گرفته. مازال بعد عبیها معصبت الرأس، از شدت ضربه‌ای که اصابت کرده بود دائم سردرد داشت. از رن دستمال به سر مبارکش بسته. مازال بعد عبیها معصبت الرأس ناحلت الجسم، جسمی باقی نمانده بود، غاب لحمه ها، دو پاره استخوان شده بود. وقتی روی زمین خوابیده بود و ملحفه روی بدن مبارکش کشیده بودن، معلوم نبود زیر ملحفه انسانی هست. نمیشن حتی سارت کل خیال، مثل شبهی از یه بدن شده بود دیگه. این مادر جوان دستش تکان نمیخورد، صداش جوهر نداشت. این روزهای آخر نمیدونم، اینو خودم یه وقتی به ماجرای یه ذره درک کردم یه کمی. اونایی که بیمار بدحال دارن تقریبا ناامیدن از بهبودیش، یه روز میان میبینن حال شکم بهتری، یه امید عجیبی پیدا میکنن، بعد خدا انشالله اینا ناامید نکنه، خدا مریضا رو شفا بده. امام حسن امام حسین یه روز دیدن مادرشون اون روز نشسته، چند وقت بود ندیده بودن نشسته باشه. این تو منابع قدیمی نیست، شاید شانه به سر اینو زد، امید پیدا کرد. گفتم بریم مسجد شکر کنیم خدا رو، خانه شون داخل مسجده. رفتن مسجد، حالا یا نماز خوندن یا شکر کردن. قریبه به ظهر بود طبق این نقل، وقتی برگشتن دیدن جای مادر خالیه، دیدن بستر حضرت ملحفه روش کشیده شده، بالش حضرت پیدا نیست، زیر ملحفه است. گفتن یا اسما ما یونیم و امونا فی هاده ساعه، مادر ما این وقتا نمیخوابید معمولا. اسما میگه من این دو آقازاده رو نگاه کردم. گفتن ماتت امکم و فاطمه، مادرتون از دنیا رفت. اسما میگه دیدم امام حسن جلوتر از امام حسین، اینقدر ادب رعایت میکنه، آمد جلو، یک بار صورت مادرش رو بوسید و عرض کرد کلمینی یا امه فعن ابن کل حسن، مادر جان من حسنت. میفرماد که میگه جوابی نشنید، رفت عقب سید و شهدا آمد صورت کف پای مادرش گذاشت، کلمینی یا امه فعن ابن کل حسین فعن ابن کل حسین کلمینی قبل ان تذوب قلبی، جگرم داره آب میشه. میگه پاسخ نداد زهرای مرضیه، من نتونستم این حالت رو تحمل کنم. گفتم برید بابای غریبتون رو خبر کنید. برگشتن مسجد، وارد مسجد که شدن شروع کردن بلند بلند گریه کردن. امیر سلام الله علیه رو به قبله نشسته، اصحاب اومدن گفتن ای دردان آی رسول خدا، ای ریحان آی رسول خدا، یاد جدتون افتادی تو مسجد اومدی. این آقازاده فرمودن ماتت امنا فاطمه، مادرمون از تو. راوی این بخش ماجرا میگه تا علی ابن ابی طالب شنید نشسته بود، من نمیفهمم این یعنی چه، فوق علی یون علا وجه، دیدن به زمین افتاد و صداش بلند شد به من العزا یا فاطمه، به کی برم شکایت کنم. زیر بغلش رو گرفتن، خیبر شکن رو آوردن تو این چند متری که تا منزل بود، اومد بالا سر زهرای مرضیه، پرده رو کنار زد، ملحفه رو کنار زد. لابد اینجا زهرای مرضیه محجب است، سرشو به دامن گرفت، صداش اینجوری بلند شد که کلمینی یا بنت من دنا فتدلا، ای دختر پیغمبر معراج رفته. کلمینی یا بنت خاتم الانبیا، جواب نداد. اشک امیرالمومنین جاری شد، فرمود کلمینی یا فاطمه فانا ابن عمک علی. چشمای مبارکشو باز کرد، فتحت عینا، تو بعضی نقلات دست مبارکشو بالا آورد، فاطمه غیوره، تحمل گریه علی ندارد. من یه نگاه به امیرالمومنین کرد، یه نگاه به حسنین کرد، رمود ابکنی و ابکلریت آمو. علی جان من رفتنیم، بچه هم یتیم میشم. ابکنی و ابکلریت آمو و لا تنس قتیل العدا به طف العراقی. علی جان هوای حسینمو داشته. روز آخر این مجلس من صلوات زهرای مرضیه رو به نیابت با لان بی لیاقتی از طرف حضرت رضا میخونم، انشالله حضرت به ما نظر کنم. آرومترم میخونه اگه شما خواستید به من بیان کنین، میخوام به حضرت رضا هدیه بدین ظرف خالی ما رو پر کنه. یا امام رضا ما امروز دلمون میخواست مشهد باشیم. فأذن لی یا مولای فالدخول افضل ما اذنت لأحد من اولیائک. این هدیه ما صلوات زهرا مرضیه رو بپذیر، به ما نگاه کن. انظر الینا نظره الرحیمه. اللهم صل على سيدة الجليلة. الكريمة الرضية. التقية النقية. الفاضلة الزكية. خود امام رضا فرمود به مادرم متوسل بشه. المحدثة العليمة. المضطهدة المغهورة. الصديقة الشهيدة. ذات الأحزان الطويلة. والله بدن مبارك شمير المؤمنين فرمود سرعان ما فرق الله بيننا. زهرا جان چقدر خدا زود تو رو از من گرفت. في المدة القليلة. المخفية قبرا. المجهولة قدرا. المدفونة سرا. الانسية الحورا. امام صادق فرمود اگر گره به کارتون افتاده از همه جا ناامیدید، ما اگر این اتفاق برامون میفته مادرمون رو صدا میزنیم. فاطمه الزهرا. شما افتاده اونت کار ندارید. فاطمه الزهرا. فاطمه الزهرا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى محبة الحسين. خدایا آنی رو کمتر از آنی ما را از اهل بیت جدا مفرما. کمتر از چشم هم زدنی ما را به خودمون وام گذار. ما را از عزاداران واقعی عاشورا و فاطمیه قرار بده. در فرج منفور و سرور مهدی فاطمه تعجیل بفرما. ما را مشمول دعای خیر حضرتش قرار بده. قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بگردان. ما را از بهترین شیعان و شهدای راهش بگردان. سایه پربرکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. روح بلند و ملکوتی امام راحل و شهدامون، شهدای مدافع حرم، شهدای این جمع، شهدای این بیت، از سای میهمان حضرت زهرا سلام الله علیها بگردان. اموات ذوی الحقوق به روح مطهر حضرت رضا سلام الله علیها ملحق بفرمایا. بیماران ما به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها شفا عنایت بفرمایا. خدایا امام صادق فرمود پناهگاه حقیقی عالم حضرت رضاست. خدایا گرفتاران، بی پناهان، محتاجان، غریبان، مظلومین در اقصا نقاط عالم به برکت پناهگاه حقیقی عالم حضرت رضا حاجاتشان روا بفرمایید. خدایا خانواده های شهدای مدافع حرم رو به بهترین وجه کفایت بفرما. نهضت های اسلامی در اقصا نقاط عالم با پرچم علی ولی الله به پیروزی نهایی برسان. ما را از زمین سازان ظهور حضرت حجت قرار بده. آنچه در این روزه ها به اولیاء خاصت عطا کردی تفضلن به کرامت حضرت رضا نصیب ما بفرما. آنچه شر از اون بزرگواران دفع فرمودی از ما دفع بفرما. آنچه باید در این جلسات نصیب ما میشد میخواستیم تفضلن به ما عطا بفرما. ذکر ما هست دائم الاوقات بر محمد و آل و صلوات 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 سلام.